بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در شمول بحث اجتماع امر نهی نسبت به تمام اقسام واجب و حرام، مأمور به و منهی عنه، تمام اقسام را شامل میشه. ما در واجبات 6 قسم داریم. واجب نفسی در مقابلش واجب غیری، واجب نفسی در مقابلش واجب غیری، واجب تعیینی در مقابلش واجب تخییری، واجب عینی در مقابلش واجب کفایی. 6 قسم هم حرام داریم به همین ترتیب. حرام نفسی در مقابلش حرام غیری، حرام و بله حرام تعیینی در مقابلش حرام تخییری، و حرام کفایی در مقابلش بله حرام حرام عینی در همه، و در مقابلش حرام کفایی. به هر حال 6 قسم واجب در 6 قسم حرام ضربش میشه 36 قسم. 6 قسم واجب در 6 قسم حرام اگر ضرب کنیم 36 قسم برای ما تشکیل میده جمع بین امر و نهی را. جمع بین امر و نهی اگر ما بخواهیم تعمیم بدیم تمام اقسام واجب و حرام را، به این ترتیب 36 قسم برای ما شکل میده. من پیشنهاد میکنم آیان اعزه، مخصوصا اونهایی که جمعی کار میکنن، 36 فرع فقهی به این ترتیب پیدا کنید. من جایزش میدم. اولا این یک ممارست فقهی خوبی خواهد بود که دنبال این فروع بید و ببینید در فقه کجا اینها تطبیق میکنه. خب قسمتی را گفتیم، بازم میگیم، مثال میزنیم. این 36 قسم که ضریب واجب در حرام هست فروع فقهیه، یعنی یک چیز فرضی و خیالی نیست، فرض بر اینه که تمام داخل در مبحثه. من جایزه میدم به کسی که تا حالا انشاءالله قبل از عید، بعد از عید، وقتش هم زیاده، اینها را اگر آماده کردید و نشون دادید، حالا یه جایزه ای که بالاخره قابلیت جایزه دیگه اون دسته شاید به حضورتون که ما نیست، اون را تقدیم میکنم خدمتتون. حالا اما این که ببینیم چرا ما باید در این بحث وارد بشیم، فکر میکنم بهترین وجهی که میتوان در اینجا بیان کرد برای این مطلب این است که همه الام کتاب ها که صاحب کفایه هست، کفایه هست، همون عبارت ایشون رو ما بخونیم ببینیم چرا ما باید در تمام این اقسام بحث کنیم. ایشون به طور مستوفا مطلب را بیان میکنه. دو دلیل برای این بیان میکند، این که باید ما در این اقسام کلن بحث کنیم. دلیل اولش این است ملاک. ملاک بحث ما در واجب و حرام تعیینی، مثال معروف صلات در دار قسمی، وضوعش تعیینیه، حرمتش هم تعیینیه. چرا ما در اونجا بحث کردیم؟ برای بررسی این که ببینیم ترکیب یا ترکب انضمامی است یا اتحادیه. برای چی میخوام فتوا بدیم دیگه؟ میخواییم به شما به سائل جواب بدیم که نماز در دار قسمی صحیح هست یا فاسد. این جواب فقیه نباید باشه، این باید باشه دیگه. در 36 فرع از شما سوال میکنن، همه رو باید جواب بدیم. اینی که من عرض میکنم فکر کن و این فروع را مثال برش پیدا کنی، برای همین جهته یک مسئله فقهی قطعیست باید جواب بدیم که اگر ترتیب الزمامیه نماز درسته، کار حرامیان کردی. اگر ترتیب اتحادیه، نه نماز درست نیست، میره تو خط دیگه و بحث عرض شد که تعارض عدله و الی آخر. بالاخره به قول مرحوم نوینی، یا باید شما برید حل کنید مشکل را در باب تزاحم یا در باب تعارض. باید جواب بدید بالاخره، باید ما جواب بدیم یه مسئله را. میگه این یکی، این یک وجه برای این کار. وجه دوم برای این کار اطلاقه. اون دلیل تقریبا عقلی است، این دلیل لفظیه. میگه اطلاق. اگر من گفتم هل یجتمع الامر و النهی فی شیء واحد، امر اطلاق داره. امر اطلاق داره، امر نفسی رو میگیره، امر غیری رو میگیره، امر تعینی رو میگیره، امر تخییری رو میگیره. اینا همش اطلاق داره. این مسئله اطلاق سبب شده که صاحب فصول بر همینجا توقف کرده و میگوید محل نزاع مخصوصا عبارت است از اون واجب نفسی عینی تعینی. اینجوری میگه، انصراف داره. ولیکن ایشون میگه نه، اطلاق اینجوری دیگه. اطلاق در اینجا تمام اقسام را شامل میشه. و لذا میگه الخامس، لا یخفا عن ملاک النزاع فی جواز اجتماع والامتناع یعم جمیع اقسام الایجاب و تحریم. این یک کما هو قضیت اطلاق لفظ الامر و النح. اطلاق لفظ امر و نح شامل تمام این اقسام میشه. این هم دلیل دوم میشه. بعد دو دلیل رو در اینجا طرح میکنه که اینا مانعه. جلو این مانع رو میخواد بگیره. دلیل اولی که، یا وجه اولی که میخواد مانع بشود از تمسط به دلیل عقلی، یعنی دلیل این که ملاک در همه هست و دلیل این که اطلاق لفظ امر و نهی همه رو میگیره، اولین دلیلش تبادر وضعی است. میگوید و دعو الانصراف الى النفسیین التعینیین العینیین فی مادتهما. اگر یادمون باشه در بحث عوامر خود ایشون این مطلب را در باب واجب در وجوب در بالظاهر در واجب تعینی میگه که اطلاق افتضاح میکنه وجوب تعینی نفسی عینی را. این عبارتشه در کفایه هم صفحه شما نوشتیم در نوشته ما. این عبارت را میگه، میگه خب این مانع ایش کار شما بکنید. شما گفتید اطلاق، ولیکن خودتون دعوای انصراف کردید. به دلیل انصراف عرض شود به حضورتون که انصراف وضعی. میگه بر اینکه این انصرافی که گفته میشه یا مستند است به وضع یا مستند است به اطلاق. هر دو شدنیزا ممنوعه. اگر چون چه مراد باشد انصراف وضعی، انصراف وضعی را لا یخلو عن التعصف در ماده امر، در ماده امر، اگر گفتم امرتو که به هادا، آمرو که به هادا، اینه چی میگید؟ میگید انصراف داره به نفسی، اینه تنمی میگه این لا یخلو عن التعصف. چرا؟ بجد میگه انصراف وضعی اگر بخوای بگی معناش این خواهد بود که مستند است به کثرت استعمال یا مستند است به کثرت وقوع، این قابل نیست برای اینکه موجب بشه از برای انصراف، این انصراف وضعی در اینجا ثابت نیست. و بعد الانصراف الى النفسیین التعینیین العینیین فی مادتهما، یعنی ماده امر و نهی، بگم آمر که به ان کذا یا انها که ان کذا، اینو میخوای بگی که انصراف وضعی باشه غیر خالیت عن الاعتصاف. چرا اعتصاف؟ تفسیر شده اعتصافی که ایشون نظرش همین که گفتم، میگه این انصراف میخواد مستند به کثرت استعمال یا کثرت وجود باشه، این چنین انصرافی رو ما قبول نداریم، انصرافی که مستند به این جهت باشه. فرض کنید که من میگم پرتغالی فرض تهیه کنید، خب این اغلب پرتغال ها شیرینه و یا فرضاً مثلا آبداره، حالا اگر این بخواد یه پرتغال بیارد که مثلا ترش باشه یا پرتغالی که شیرین نباشه، میگیم چرا اون را نیاوردی این آوردی؟ میگیم من گفتم پرتغال بیار، انصراف داریم. میگه این انصراف به درد نمیخوره، این انصراف بدویست که به ابنا تعمل از دل میره. و این سلمه فی صیغته هما، در صیغه امر و نهی میشه افعل، فرق میکند بین آمرک و افعل ولا تفعل، ولكن بعد میگه مع انه فیها ممنوع، در صیغه امر و نهی هم باز ما این انصراف را منع میکنیم. دلیل دومی که میخواهد مانع بشود از اخذ به ملاق و اخذ به اطلاق، میگوید مقدمات و حکمت. مقدمات حکمت یعنی به واسطه مقدمات حکمت انصراف پیدا بکنه به نفسی، نه به واسطه تبادر وضعی، بلکه به واسطه تبادر اطلاقی مقدمات حکمت. چرا؟ چون اطلاق اقتضا میکند به اینکه نفسی تعیینی باشه، اونای دیگه قرینه میخواد، وجوه غیری یا وجوه تخییری یا وجوب کفایی، اونای دیگه محتاج به قرینه است، و اما نفسی عینی تعینی قرینه نمیخواد. میگه بله این درسته، ولیکن چیزی که هست در ما نخلفی مقدمات حکمت جاری نیست. چرا جاری نیست مقدمات حکمت؟ برای خاطر قرینه بودن احتیاج تمام اقسام به ملاحظه. یعنی ما اگر بخواهیم مقدمات را به مقدمات حکمت انصرافی پیدا بکنیم و تخصیص بدیم به واجب عینی تعینی، این مقدمات حکمت در ما نحنفیش جاری نیست، برای خاطر اینکه قرینه ای که گفتیم و هو ملاک عمومیت ملاک در تمام اقسام مزاحم میشد با مقدمات حکمت. من الانطباق من مقدمات الحكمه الغير الجاريه في المقام لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام وكذا ما وقع في البين من النقض والابرام الى اخر. خب حالا مثالی که ایشون میزنه، مثالی که ایشون میزنه، میگه فرض کنید عامر، این در مثال ایشون دقت کنید، فرض کنید که عامر میگوید صل او صم، این چیگونه صلاتیست؟ واجب تخییلیه، این یک طریق مطلب. بعد دیگه در این خانه یا نرو و اگر رفتی مجالست با اغیار نکن. اذا امر به صلاة و صوم تخیلن بینهما. مولانا اینجوری هم کرد و کذالک نها عن التصرف فی الدار و المجالست مع الاغیار. در این خانه نرو و مجالست با اغیار نکن. این را فرض میکنه حرام تخییری. در حرام تخییری اون چرا که محرم هست جمع بین الامرینه. مثلا همونطوری که دیروز عرض کردیم، اگر طبیب به مریض گفت که جناب عالی نباید نمک و شکر هر دو را بخوری، یکی از این دو را باید ترک کنی، یکی از این دو را باید ترک کنی، انتصالش به چیه؟ به ترک کردن یکیست. اسیانش به چیه؟ معصیتش به خوردن هر دوست. اگر هر دو را شما استفاده کردید در خوراک، هم نمک خوردی و هم شکر، قد عصیت الحرام التخییری. در حرام تخییری میگه یکی از این دو را انجام نده، در واجب تخییری میگه یکی از این دو را انجام بده. میگه اونه یکی از این دو را انجام نده میشه حرام تخییری. در واجب تخییری میگه یکی از این دو را انجام بده، یکی از این دو را انجام بده، اسیانش به چیه؟ ترک هر دوست. اسیان حرام تخییری، اتیان هر دوست. طبعا اینطور میشه دیگه. اگر مولا گفت یکی از این دو لباس را بپوش، یا فرض کن یکی از این دو لیوان آب را من بده، یا الی آخر واجب تخییری، عرض کنم آیه شریفه، یعنی یکی از اینها بر تو واجبه، اگر هر دو را ترک کرد اسیان کرده، عکسش حرام تخییریه. حالا بنابراین در این مثال ایشون میگه این مؤمن داخل در این خانه شد و جالس الاغیار. خب داخل شد در خانه، یک ابن ممنوع عنه بود، لا تدخل او لا تجالس فعلهما معا. پس حرام تخییری ایجا محقق شد. حرام تخییر محقق شد چرا؟ چون جلس فی الدار و جالس الاغیار فتحقق الحرام التخییری فاجتمع الواجب التخییری و هو الصلاة. وقت صلاة خوندن اینجا در همین خانه ای که اجتمع فیه عرض لیل الحرام التخییری و سار حرامن صلا در اینجا. این صلات واجب تخییری بود بین صوم و صلات. این صلات حرام تخییری است لانه عصا بی و بزن و به اون فرد دیگرش اسیان حاصل شده، بنابراین جمع شده در اینجا. معصیت عرض کنم که حرام تخییری و جمع شده است با صلات. حالا اون وقت بحث کن که این صلاتی که این چنین است واجب تخییری است و اجتمع مع الحرام تخییری، حکمه حکم اجتماع صلات در دار قصری است، یعنی حرام تعینی با واجب تعینی. عبارتش اینه فصلا فیها مع مجالستهم کان الصلاة فیها حالها کما اذا امر بها تعینا و نها عن التصرف فیها کذلک فی جریان النزاع ف فی الجواز و الامتناع، یعنی همون نزاعی که در اونجا هست، و مجیع ادلت الطرفین و ما وقع من النقض و الابرام فی البین فتفتن. اینجا قد یقال به این که این مؤمن ممکن است به این که اصلا در اینجا حرام تخییرین را مرتکب نشه، فقط واجب تخییرین را بیاره. این چجور میشه فرضش؟ سوال دارم میکنم از شما، در همین فرض فقط واجب تخییرین بیاره و حرام تخییرین را نیاره، یعنی جامع را بیاره جمع را نیاره، این چه ها باید بکنه؟
داخل خانه بشه بره مجالده با
اغیار نکنه،
فقط دیگه چرا کنه؟ نماز بخونه، یک نماز بخونه، یک فرد را آورده و هو عدل واجب تخییری، چون فرد بر این بود که صلات و صوم واجب تخییری بود، این نماز خون، این نمازی که خونده مصداق واجب تخییری هست و در این حال لنگه حرام تخییریه. چرا؟ چون حرام تخییری یکیش دخول در دار بود دیگه، خود دخول در دار هم هست دیگه، دخل فی الدار ولم یجالس الاغیار، و به عبارت اخرى در حرام تخییری حرمت هر کدام از دو طرف مشروط است به اتیان دیگری. این هم یه تعبیر دیگه است، طارتا نقول الجمع بین الطرفین حرام، و اخرى نقول کل واحد حرام مشروط به زمینه دیگری. این در اینجا زمینه نکرده، بنابراین که زمینه نکرده پس واجب تخییری در اینجا محقق شده. چرا؟ برای خاطر اینکه یکی از صلات را آورده، حرام تخییری هم در اینجا محقق نشده برای خاطر اینکه عدل دیگری را نیاورده، پس بنابراین این عبادت صحیحه و مشکلی در اینجا نیست. بله خب درسته این حرف، ولذا گفتن که ما میتوانیم حرام تخییری را از محل نزاع خارج کنیم، کما که در تغییرات استاد هست که ما حرام تخییری را از محل نزاع خارج کنیم، برای که مانعی نیست بین این که ملاک در جامع باشه ولیکن حرمتی که در جمع هست محقق نشه، بنابراین یجتمع و عرشبت که حرام تخییری با وجوب بله وجوب تخییری با حرام تخییری. خب حالا تمام کلام در فرمایش محقق صاحب کفایه در ما نحن فیه. خب حالا ما برگردیم به اصل مطلب و بررسی این مطلب. در بررسی ارشد که این واجبات ما در دو مرحله بحث میکنیم، یکی این که ما ببینیم تعریف این واجباتی که شده چرا در حرام تعینی، در حرام تخییری و ارشد که حرام کفایی بحث نکردن آقای چه مطلبی در کار هست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که ثمره این جمع بین وجوب ها در کجا از این جمع ها هست و در کجا از این جمع ها وجود ثمره ای نیست. این دو می‌نویسیم بعد انشاءالله. صلی الله علیه.